سلام مردم عزیز ایران، صبحتون بخیر، امیدوارم خوب و سلامت باشید. امروز پنجشنبه 25 تیر ماه 1405 و من فرهاد جانسریان در کنارتونم تا سرمقاله امروز دنیای اقتصاد به قلم دکتر فاطمه عزیزخانی رو بهتون تقدیم کنم. عنوان سرمقاله امروز، همه قربانیان فقر درآمدی. وقتی درآمد خانوار حتی کفاف هزینه‌های ضروری را نمی‌دهد، پرسش رایج این است: مسئله اصلی دست مزد پایین است یا تورم بالا؟ پاسخ دقیق این است که این دو از هم جدا نیستند. دست مزد و تورم دو سوی یک بحران واحدند، بحران قدرت خرید. اگر دست مزد اسمی افزایش یابد اما قیمت کالاهای ضروری با سرعتی بیشتر بالا برود، خانوار فقیرتر می شود، حتی اگر روی کاغذ حقوق بیشتری بگیرد. از سوی دیگر، اگر تورم مهار شود اما دست مزدها سالها عقب ماندگی داشته باشند، باز هم خانوار توان بازسازی زندگی خود را ندارد. بنابراین مسئله اصلی نه فقط سطح دست مزد است و نه فقط نرخ تورم، مسئله اصلی شکاف فزاینده میان درآمد پایدار خانوار و هزینه‌های اجتناب ناپذیر زندگی است. در اقتصاد خانوار هزینه‌ها همه یکسان نیستند. برخی هزینه‌ها را می توان به تعویق انداخت: خرید لباس نو، سفر، تفریح، آموزش تکمیلی، تعمیر خانه، خرید کتاب، پسنداز یا حتی مراجعه غیرفوری به پزشک. اما برخی هزینه‌ها قابل حذف نیستند: خوراک، اجاره یا مسکن، حمل و نقل پایه، انرژی، داروهای ضروری و حداقلی از ارتباطات. وقتی درآمد واقعی کاهش می‌یابد، خانوار ابتدا از هزینه‌های قابل تعویق می‌زند تا هزینه‌های حیاتی را حفظ کند. اما اگر فشار ادامه پیدا کند، حتی کیفیت خوراک، درمان و مسکن نیز کاهش می‌یابد. این لحظه نقطه خطرناک اقتصاد اجتماعی است، جایی که فقر دیگر فقط به معنای کمبود پول نیست، بلکه به معنای فرسایش جسم، ذهن، مهارت، امید و آینده است. یکی از روشن‌ترین نشانه‌های این وضعیت، افزایش سهم خوراک در سبد هزینه خانوار است. در ادبیات اقتصادی، قانونی شناخته شده به نام قانون انگل وجود دارد. هرچه خانوار فقیرتر شود، سهم بیشتری از درآمد خود را صرف غذا می‌کند، نه لزوماً چون بیشتر غذا می‌خورد، بلکه چون درآمدش آنقدر محدود شده است که بعد از خرید غذا چیزی برای سایر نیازها باقی نمی‌ماند. افزایش سهم خوراک در بودجه خانوار علامت رفاه نیست، علامت عقب نشینی است. وقتی خانوار بخش بزرگتری از درآمد خود را صرف نان، برنج، گوشت، مرغ، لبنیات، تخم مرغ، روغن و سبزیجات می کند، یعنی سهم آموزش، سلامت، تفریح، فرهنگ، حمل و نقل با کیفیت، بیمه، پسنداز و سرمایه گذاری شخصی کاهش می یابد. اما نکته مهمتر این است که حتی خود خوراک نیز از نظر کیفیت تغییر می کند. خانوار فقط بیشتر از بودجه‌اش را صرف غذا نمی کند، بلکه به سمت غذای ارزان، کم تنوع‌تر و گاه کم کیفیت‌تر می رود. گوشت کمتر می شود، لبنیات کمتر می شود، میوه و سبزی تازه کاهش می یابد، پروتئین با کیفیت جای خود را به کربوهیدرات ارزان می دهد. در کوتاه مدت شاید این تغییر فقط یک انتخاب اجباری به نظر برسد، اما در بلند مدت به سوء تغذیه پنهان، ضعف بدنی، افت تمرکز، کاهش بهره‌وری و افزایش بیماری ها منجر می شود. جامعه ای که سفره‌اش کوچک می شود فقط کالری کمتر مصرف نمی کند، توان آینده سازی اش را نیز از دست می دهد. اولین قربانی افزایش سهم خوراک پسنداز است. خانواری که تمام درآمدش صرف هزینه‌های جاری می‌شود، دیگر امکان تشکیل سپر مالی ندارد. پسنداز فقط پول اضافه نیست. بیمه غیررسمی خانوار در برابر بیماری، بیکاری، خرابی خانه، هزینه تحصیل فرزند، ازدواج، جابجایی شغلی یا بحران‌های ناگهانی است. حذف پسنداز یعنی خانوار در برابر هر شوک کوچک آسیب پذیر می‌شود. یک بیماری ساده، یک تعمیر خودرو، یک افزایش اجاره یا چند هفته بیکاری میتواند کل تعادل اقتصادی خانواده را برهم بزند. چون این خانواری ناچار است قرض بگیرد، دارایی بفروشد، از درمان بزند یا فرزند را از آموزش با کیفیت محروم کند. این یعنی فقر از یک وضعیت موقت به یک چرخه پایدار تبدیل میشود. دومین قربانی آموزش است. در شرایط فشار معیشتی، خانواده شاید همچنان فرزند خود را به مدرسه بفرستند، اما کیفیت آموزش کاهش می‌یابد. کلاس تقویتی حذف می شود، کتاب کمک آموزشی حذف می شود، آموزش زبان، مهارت دیجیتال، هنر، ورزش و فعالیت‌های پرورشی کنار گذاشته می شود. حتی در مواردی، نوجوانان برای کمک به درآمد خانواده زودتر وارد بازار کار می شوند. نتیجه آن است که نابرابری آموزشی عمیق‌تر می شود. فرزند خانواری که توان پرداخت آموزش مکمل دارد، مهارت بیشتری می آموزد و در آینده فرصت شغلی بهتری پیدا می کند. فرزند خانواری که درگیر معیشت است، با سرمایه انسانی ضعیف‌تر وارد بزرگسالی می شود. به این ترتیب، تورم امروز به نابرابری فردا تبدیل می شود. سومین قربانی درمان است. وقتی هزینه خوراک و مسکن بخش عمده درآمد را می‌بلعد، مراجعه به پزشک عقب می‌افتد. آزمایش‌ها انجام نمی‌شود، داروها ناقص مصرف می‌شود، دندانپزشکی به تعویق می‌افتد و مراقبت‌های پیشگیرانه حذف می‌شود. اما بیماری حذف شدنی نیست، فقط دیرتر و پرهزینه‌تر برمی‌گردد. بیماری که امروز با هزینه کم قابل کنترل است، فردا با هزینه سنگین‌تر به خانواده و نظام سلامت تحمیل می‌شود. حذف درمان از سبد خانوار در واقع انتقال هزینه از امروز به آینده است، آن هم با بهره سنگین. این هزینه فقط مالی نیست. کاهش توان کار، غیبت از شغل، افت یادگیری کودکان، فشار روانی و افزایش ناتوانی‌های مزمن را نیز در پی دارد. چهارمین قربانی تفریح و فرهنگ است. در نگاه اول شاید تفریح در مقایسه با خوراک و درمان کم اهمیت به نظر برسد، اما تفریح، سفر، ورزش، سینما، کتاب، دور همی خانوادگی و فعالیت‌های فرهنگی بخشی از سلامت روان جامعه اند. وقتی این بخش‌ها حذف شوند، زندگی به چرخه‌ای از کار، هزینه، نگرانی و فرسودگی تبدیل می‌شود. خانوار فقط فقیرتر نمی‌شود، خسته‌تر، عصبی‌تر، منزوی‌تر و کم امیدتر می‌شود. فرسودگی روانی نیز پیامد اقتصادی دارد. بهره‌وری پایین‌تر، روابط کاری پرتنش‌تر، تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت‌تر و کاهش اعتماد اجتماعی. اقتصادی که خانوارهایش فقط برای بقا می‌دوند، نمی‌تواند بر نوآوری، یادگیری و مشارکت پایدار تکیه کند. در چنین شرایطی، سیاست‌های حمایتی مانند یارانه نقدی و کالابرگ چه نقشی دارند؟ پاسخ منصفانه این است: این سیاست‌ها می‌توانند از سقوط بخشی از خانوارها جلوگیری کنند، اما اگر تورم بالا و مزمن باشد، به تنهایی قدرت خرید را حفظ نمی‌کنند. یارانه نقدی در لحظه پرداخت ممکن است بخشی از هزینه خوراک یا انرژی را پوشش دهد، اما اگر قیمت‌ها هر ماه افزایش یابد، ارزش واقعی آن به سرعت کاهش می‌یابد. به بیان ساده، یارانه نقدی در اقتصاد تورمی شبیه ظرف آبی است که در کف آن سوراخی بزرگ وجود دارد. تا زمانی که تورم مهار نشود، هر حمایتی به تدریج تخلیه می شود. کالابرگ از نظر هدفگیری می تواند مزیتی نسبت به پول نقد داشته باشد، زیرا مصرف حداقلی برخی کالاهای ضروری را تضمین می کند و می تواند از حذف کامل اقلامی مانند لبنیات، پروتئین یا روغن جلوگیری کند. اما کالابرگ نیز محدودیت دارد. اگر پوشش آن ناکافی باشد، اگر کالاهای مشمول محدود و بیکیفیت باشند، اگر شبکه توزیع کارآمد نباشد، اگر قیمت آزاد کالاها همچنان جهش کند یا اگر خانوارها نیازهای ضروری دیگری مثل اجاره، دارو و حمل و نقل داشته باشد، اثر آن محدود می شود. کالابرگ می تواند نقش کمک اضطراری داشته باشد، اما جایگزین سیاست ضد تورمی، رشد، تولید، اشتغال پایدار و دستمزد واقعی کافی نیست. مسئله کلیدی در سیاست حمایتی نسبت آن با هزینه واقعی زندگی است. اگر یارانه یا کالابرگ فقط بخش کوچکی از افزایش هزینه ها را جبران کند، در عمل بیشتر اثر روانی یا کوتاه مدت دارد تا اثر پایدار. حمایت مؤثر باید سه ویژگی داشته باشد. اول، متناسب با تورم به روزرسانی شود. دوم، دقیقاً به دهک‌های آسیب‌پذیر و دهک‌های در معرض سقوط برسد. سوم، همراه با سیاست‌های مهارت تورم و تقویت درآمد باشد. بدون این سه شرط، سیاست حمایتی به مسکن تبدیل می‌شود. مسکنی که درد را کمی کم می‌کند اما بیماری را درمان نمی‌کند. پیامد بلند مدت حذف پسنداز، آموزش، درمان و تفریح از سبد خانوار برای اقتصاد بسیار سنگین است. اقتصاد فقط با کارخانه، نفت، معدن، ساختمان یا بازار مالی رشد نمی کند. اقتصاد با انسانهایی رشد می کند که سالم، آموزش دیده، امیدوار، خلاق و دارای توان ریسک پذیری باشند. وقتی خانوار نمیتواند روی آموزش فرزند سرمایه گذاری کند، نسل آینده با مهارت پایین تر وارد بازار کار میشود. وقتی درمان به تعویق میافتد، نیروی کار بیمارتر و کم بازده تر میشود. وقتی پسنداز از بین میرود، سرمایه گذاری خرد و کارآفرینی خانوادگی کاهش مییابد. وقتی تفریح و فرهنگ حذف میشود، سلامت روان و انسجام اجتماعی آسیب میبیند. بنابراین، فشار معیشتی فقط یک مسئله رفاهی نیست. مسئله تولیدی، مالی، آموزشی و حتی نهادی است. از منظر سرمایه انسانی این روند به معنای کاهش کیفیت نیروی کار آینده است. سرمایه انسانی یعنی مجموعه دانش، مهارت، سلامت، تجربه، انگیزه و توان حل مسئله افراد. خانواری که امروز از تغذیه، آموزش و درمان میزند، در واقع از سرمایه انسانی فردا میزند. کودکی که پروتئین کافی نمیگیرد، تمرکز کمتری دارد. نوجوانی که آموزش مهارتی نمیبیند، در بازار کار آینده عقب میماند. کارگری که درمان خود را عقب میاندازد، بهره‌وریش کاهش مییابد. پدری یا مادری که زیر فشار روانی مزمن است، انرژی کمتری برای تربیت، خلاقیت و مشارکت اجتماعی دارد. اینها هزینه هایی هستند که در حساب های ماهانه خانوار دیده نمی شوند، اما در رشد اقتصادی آینده خود را نشان می دهند. اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، ترکیب مخارج دهک های میانی طبقه متوسط ایران به تدریج شبیه الگوی مخارج دهک های پایین تر خواهد شد. طبقه متوسط معمولاً با چند ویژگی شناخته می شود. توان مصرف فراتر از بقا، سرمایه گذاری در آموزش، دسترسی نسبی به درمان با کیفیت، امکان پسنداز، مصرف فرهنگی، سفر، خرید کالاهای با دوام و امید به ارتقای اجتماعی. اما وقتی هزینه خوراک، مسکن و حمل و نقل بخش غالب درآمد را می‌بلعد، طبقه متوسط از نظر سبک زندگی و افق آینده دچار افت می‌شود. دیگر خرید خانه یا حتی اجاره مسکن مناسب دشوارتر می‌شود. خودرو، لوازم خانگی، آموزش خصوصی، سفر، ورزش، بیمه تکمیلی و تفریح به کالاهای لوکس تبدیل می‌شوند. خانواده‌ای که روزی برای پیشرفت برنامه‌ریزی می‌کرد، حالا برای عقب نیفتادن می‌جنگد. در چنین شرایطی، دهک‌های میانی چند تغییر عمده را تجربه خواهند کرد. نخست، سهم خوراک و مسکن در بودجه آنها افزایش می‌یابد و سهم آموزش، فرهنگ، تفریح و پسنداز کاهش پیدا می‌کند. دوم، مصرف کالاهای با دوام به تعویق می‌افتد. یعنی خانوار کمتر یخچال، ماشین لباسشویی، خودرو، رایانه یا وسایل ضروری جدید می‌خرد و بیشتر به تعمیر و استفاده طولانی مدت روی می‌آورد. سوم، کیفیت مصرف افت می‌کند. خانوار شاید همچنان کالا بخرد اما ارزان‌تر، کم دوام‌تر یا با کیفیت پایین‌تر. چهارم، بدهی خانوار بیشتر می‌شود. استفاده از وام، خرید قسطی، قرض خانوادگی یا فروش دارایی برای پوشش هزینه جاری افزایش می‌یابد. پنجم، مهاجرت داخلی یا خارجی برای یافتن فرصت بهتر جذاب‌تر می‌شود، به ویژه برای جوانان آموزش دیده. اثر این تغییر بر آینده اقتصاد عمیق است. کاهش مصرف طبقه متوسط به معنای کاهش تقاضا برای بسیاری از کسب و کارهاست. آموزشگاه‌ها، مراکز فرهنگی، گردشگری، رستوران‌ها، پوشاک، لوازم خانگی، خدمات ورزشی، بیمه، نشر، حمل و نقل غیر ضروری و صنایع خلاق. وقتی طبقه متوسط کوچک می‌شود، بازار داخلی نیز کم عمق‌تر می‌شود. بنگاه‌ها فروش کمتری دارند، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، اشتغال جدید کمتر ایجاد می‌شود و اقتصاد در چرخه رکود و تورم گرفتارتر می‌شود. به بیان دیگر، فقر خانوار فقط نتیجه ضعف اقتصاد نیست، خودش به عاملی برای تضعیف بیشتر اقتصاد تبدیل می شود. از نظر اجتماعی نیز پیامدها نگران کننده است. طبقه متوسط معمولاً ستون ثبات اجتماعی است، زیرا به آینده امید دارد، برای آموزش سرمایه گذاری می کند، در بازار رسمی مشارکت دارد و خواهان پیشبینی پذیری است. وقتی این طبقه احساس کند مسیر ارتقای اجتماعی بسته شده و تلاش فردی دیگر به بهبود زندگی منجر نمی شود، اعتمادش کاهش می یابد. کاهش اعتماد خود را در شکل‌های مختلف نشان می دهد. بیمیلی به سرمایه گذاری بلند مدت، گسترش رفتارهای کوتاه مدت، افزایش میل به خروج سرمایه و نیروی انسانی، کاهش مشارکت مدنی، فرسایش اخلاق کاری و رشد احساس ناامنی اقتصادی. ثبات اجتماعی فقط با کنترل ظاهری قیمت‌ها یا پرداخت‌های مقطعی حفظ نمی‌شود، با احساس امکان زندگی آبرومندانه و آینده قابل پیش‌بینی حفظ می‌شود. راه حل نیز باید از همین تشخیص آغاز شود. اگر مسئله شکاف میان درآمد واقعی و هزینه‌های ضروری است، سیاست‌گذاری باید همزمان بر سه محور حرکت کند. مهار پایدار تورم، تقویت درآمد واقعی و حمایت هدفمند از نیازهای حیاتی. مهار تورم بدون انضباط مالی، ثبات سیاستی، کاهش نااطمینانی، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از خلق نقدینگی بی پشتوانه ممکن نیست. افزایش دستمزد نیز اگر بدون رشد بهره‌وری و کنترل تورم باشد، میتواند دوباره در قیمت‌ها حل شود. بنابراین افزایش درآمد باید با رشد تولید، بهبود محیط کسب و کار، امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و گسترش اشتغال رسمی همراه شود. حمایت اجتماعی نیز باید هوشمند، قابل تنظیم با تورم و متمرکز بر خوراک سالم، درمان، آموزش و مسکن باشد. در نهایت، باید پذیرفت که کوچک شدن سفره خانوار فقط یک شاخص اقتصادی نیست، نشانه کوچک شدن افق آینده است. وقتی خانواده ای از گوشت و لبنیات میزند، بدنش آسیب میبیند. وقتی از آموزش میزند، آینده فرزندش آسیب میبیند. وقتی از درمان میزند، نیروی کار آسیب میبیند. وقتی از تفریح و فرهنگ میزند، روان و امید جامعه آسیب میبیند. وقتی از پسنداز میزند، تاباوری اقتصادی از بین میرود. این حذف ها خاموشند، اما آثارشان بلند مدت و پرهزینه است. بنابراین پرسش اصلی این نیست که مشکل دست مزد است یا تورم. پرسش اصلی این است که آیا سیاست اقتصادی میخواهد خانوار را فقط زنده نگه دارد یا میخواهد امکان زندگی، رشد و آینده سازی را برای او بازسازی کند. اقتصادی که خانوارهایش تنها برای بقا هزینه میکنند، نمیتواند به رشد پایدار، نوآوری و ثبات اجتماعی برسد. حفظ قدرت خرید فقط دفاع از مصرف امروز نیست، دفاع از سرمایه انسانی فردا و ظرفیت رشد اقتصاد در سالهای آینده است. اگر این حقیقت جدی گرفته نشود، هزینه‌ای که امروز در سفره خانوار دیده می‌شود، فردا در بهره‌وری پایین، نابرابری عمیق، مهاجرت نیروی انسانی، رکود تقاضا و فرسایش اعتماد اجتماعی پرداخت خواهد شد. از همراهی و توجهتون به سرمقاله امروز بسیار سپاسگزارم. شما عزیزان میتونید هر روز صبح از همین طریق شنونده سرمقاله های دنیای اقتصاد باشید. تا صبح شنبه فعلا خدا نگهدار.